بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ملاحظه فرمودید برخی از اشکالاتی که امام قدس سره بر مرحوم نائینی داشتن وارد نبود و قابل مناقشه است، اما یک اشکال ایشون که تأکیدم دارن بر این اشکال، این بر مرحوم نائینی وارده و اون این است که نائینی میخوان بفرماین این نظریه کشف حکمی که ما آمدیم قائل شدیم، این علل قاعده است، یعنی قاعده اقتضا میکند که این مشتری مالک این نباشد، مالک منافع باشد. و اصرار دارن مرحوم نائینی بر این که این نظریه مطابق با قواعده و همچنین می فرماین ارتکاز عرف هم همینه، یعنی ما وقتی به عرف و عقلا مراجعه می کنیم، عرف و عقلا میگن آقا بعد از اجازه نسبت به این ملکیت حاصل نمیشه، اما نسبت به منافع و نماعات ملکیت حاصل میشه. امام قدس رو فرمودن که چطور اینا مطابق با قواعده و این رو انکار کردن و حق با ایشونه، یعنی ما هرچه در فرمایش مرحوم نائینی علی الله مقامه الشریف دقت کردیم، اصلا این نظریه و هاکذا حتی نظریه مرحوم شیخ و اساسا قول به کشف حکمی، که کشف حکمی معناش این است که این مال عینش ملک برای مشتری نشده، اما آثار این ملکیت وجود داره، نماعاتش مال مشتری. کشف حکمی تردیدی نیست در این که مخالف با قاعده است. کشف حکمی چه کشف حکمی که شیخ میگه، منتها شیخ خیال خودشو راحت کرده بفرماید ما کشف حکمی رو بهش ملتزم میشیم از باب روایات. مرحوم نائینی روایات رو مؤید این مختار خودشون قرار میدن. ما چند تا روایت داریم که حالا باید روایاتش هم بخونیم، چون هنوز بحث ما یادتون نرفته انشاءالله که بحث ما در اینه، این اقوال و محتملاتی که در قول به کاشفیت و ناقلیت وجود داره کدام ممکن است و مطابق با قواعده. بعد که این رو تمام کردیم بریم سراغ روایات، بریم از روایات کاشفیت استفاده می شود یا ناقلیت. خب مرحوم شیخ روایات رو دلیل قرار داد برای قول به کشف حکمی، و لذا کشف حکمی که مرحوم شیخ قائله کشف حکمی تعبدیه، یعنی تعبدن ما از روایات استفاده میکنیم، باید بگیم آثار ملکیت در این مال بار هست، اما خود این ملک برای مشتری نیست. اما نائینی تعبدی رو قائل نیست در اینجا، میگه ما کشف حکمی علی القاعده میگیم. وقتی کشف حکمی علی القاعده رو قائله، تصریح میکنه نائینی که روایاتی که ما در باب به فضولی داریم و ازش کاشفیت استفاده میشود اون روایات معید این مختار ماست. باز به یه عبارت دیگه عرض بکنیم، میدیدم چقدر دقت داره مطلب. مرحوم شیخ کشف حکمی رو از باب تأسیس قائل شده، یعنی این روایات آمده تأسیس کرده کشف حکمی را. اما نائینی میفرماد این روایات امضاء ارتکاز عقلاست، امضاء ما یفهمه العرف، یعنی خود کشف حکمی نائینی که میگه مطابق با قاعده است، این روایات معین و امضای اون هست، نه تأسیسی در مسئله باشه. خب اینم یه فرق دیگه بین کشف حکمی مرحوم شیخ و کشف حکمی مرحوم نائینی. در بحث های گذشته چند تا فرق گفته بودیم؟ دو تا. این هم یک فرق سوم شد که البته این ریشش در همون تعبدی بودن و تعبدی نبودن. عبد آبودن اصلا خود شیخ هم میگه در اونجا می فرماید ما کشف حقیقی رو که محال میدونیم این هست، اما روایاتی داریم که از این روایات کاشفیت استفاده میشه. ما تعبدن میگیم که خب حالا که این روایات دلالت بر کاشفیت میکنه، کشف حقیقی هم محاله، نوبت میرسه به کشف حکمی. لذا کشف حکمی که مرحوم شیخ قائله تعبدیه، مطابقه با قاعده نیست، نقل مطابقه با قاعده میده و ناقلیت. خب پس ببینید حالا فرق کلام نائینی و شیخ روشن شد. حالا عرض ما اینه، شما به این جواب مسئله پاسخ بدید، ما از نامرحوم نائینی ما هم سوال بکنیم. اولا شما دلیلی در این ادله و کلماتتون اقامه نفرمودید بر این کشف حکمی که مطابق با قاعده باشه. باز یه مروری کنید در ذهنتون کلام نائینی رو. نائینی فرمود ما در شریعت یه امور متقدمه داریم، اینا منوط به یک امور متأخر است. مثالهای فراوانی داره. این یک. بعد فرمود این متقدم به منزلت سوره است، به منزلت ماده است، متأخر به منزلت سوره است. این دو. فرمود این اجازه انفاذ ما سبق است، بین الاجازت و القبض فرمود داره. اینم سه. خب ما هرچی کلام نائینی رو هم در منیه هم در المکاسب و البیع درش دقت کردیم که خب این چطور این کشف حکم مطابقه با قاعده شد؟ آیا مقصود ایشون از قاعده این است که برای ملکیت این اعتبار ملکیت برای این لغو است، اما برای منافع میشه اعتبار ملکیت کرد؟ این اینه مخبراج قاعده. ما بریم سراغ اون. همین که نائینی فرمد این یه امر ارتکازی عرفی، آیا واقعا در ارتکاز خود شما میشه بگیم آقا من یه چیز رو خودش رو مالک نیستم اما منافعش مال منه؟ با قطع نظر از بحث اجاره، بحث اجاره خودش از اجاره خاصیه. در بی به این که آقا من مالک این نیستم اما مالک منافع هستم، عرف اصلا قبول نمی کنه چنین چیزی رو. این که امام در بعضی از کلمات فرمودن که اون چه که شما دارید میگید در سوق عقلا نیست، این فقط متعارف بین اصحاب بحثه، یعنی میخوام بفرمان تو جمع مدرسه طلبگی فقط وجود داره، این فرمایش درستیه؟ یعنی هیچ قاعده ای نداریم که ما این کشف حکمی رو بگیم مطابق با قاعده است. اون مجرد تعبیر که واقعا عوض نمی کنه، نه این دلیل نشد، نه تشبیه میکنه. مسئله ماده و صورت که مرحوم نائینی میگه مجرد تشبیه، ولی دلیل نیوردیشون، میگه به منزله ماده و صورت. میم چرا؟ میم چرا؟ میم چرا؟ دلیل نیوردیشون. عرف هم این رو منزله ماده و صورت نمیدونه. اصلا ببینید؟ نه، ببینید؟
یه عرف یعنی من فوق هم های عرف همین چیز رو یعنی همین منزله کشف رو، این کشف مورمی رو، همین منزله های مزله
کشف رو بیدم. عرف میگه مالک این نیست، هم مالک منافع چه؟ نه، تو مثال ها اینطور نیست. تو مثال ها اینطور نیست که امام مناقشه که در مثال ها. نه، ما فهم بگیم که این مطابقه با قاعده بودن شما قبول نداره. ببینید من عرض میکنم شیخ خیلی راحتی بید واقعا این را میگه. حالا جزء روش اجتهادی ما درش دقت بکنیم. شیخ می‌فرماید ما باشیم معدله، عدله به یک کشف حقیقی محاله. البته ما قبول نکردیم از شیخ این رو، اما شیخ فرماید کشف حقیقی محاله. کشف حقیقی که محاله، ثم چند تا روایت داریم، این روایت ظهور در کشف داره. به قرینه این حکم عقلی که کشف حقیقی محاله، این روایات حمله بر چی می‌کنیم؟ کشف حقیقی. تمام شد قضیه. این صناعت و روش اجتهادی شیخ در اینجا. اما ناینی میخواد یک کشف حکمی درست کنه، بگه در ارتکاز و هست، در ارتکاز و غلا هست، این روایات هم معید و امضا میکند اون چه که بین الغلا است. این خیلی مشکله. ما اصلا در میان عرف و غلا تفکیک بین العین و الاثار، بین العین و النماعات نداریم. یعنی من هر چی به عنوان احد من العرف از خودم سوال کردم که هر یمکنو تفکیک بین العین و النماع؟ لا یمکن. بله در باب اجاره اون قرینه خاص وجود در بی، ما اصلا نباید بی رو به اجاره تشبیه بکنیم. بگیم آقا بین بی و اجاره از این جهت فرقی نباشه، ما یه بیعی داریم به منزله اجاره. یعنی خلاصه کشف حکمی این میشه، بگیم آقا یه بیعی داریم حقیقتش اجاره است، عین و مالک نیست اما منفعت و مالک میشه. اوه این عرف این ملتزمه، او غلاب این ملتزمه، چنین چیزی معنا نداره. لذا این اشکال امام که در آخر هم فرمودن در لابلا و اصلا هم گاهی اشاره فرمودن که آقا این که شما میگید این کشف حکمی علل قاعده است، این مطابق کدوم قاعده، کدوم عرف، کدوم عقلا، این فرمایش درستی نیست و این در اینجا حق با امام. با این توضیحی که البته ما عرض کردیم بفرمایید. نه ناینی گفته این عمومات، نه ناینی، ناینی میگه نه، میگه اصلا ناینی که نداره این رو. او که اشکال کرده با او فرمون حالا ببینید جواب فرمایش شما از ناینی گفته که قواعد عقلایی، نه گفت تصریح کرده، نه میگه ارتکاز تصریحش اینه. ببینید میگه که این عبارت ناینی در المکاسب و البیع این، نه ببینید این عبارت رو حتما این عبارت روش در قبل چون اساس اشکال ما مفتر بر همین عبارت بود. اینما وردف شر مما یدلو علالکر صحیحه محمد ابن قیس و چند روایت خاصه است که ظهور در کاشفیت داره که میگه میخونیم اینا رو. یکون و امضاء لذاک الامر الارتکازی العرفی و جریا علی ما یفهمه حکم الکشف الحقیقی و کشف الحکمی. یه این امضاء امر ارتکازی عرفی، یعنی قاعده رو قاعده عقلایی عرفیه میدونه، نه قواعد از عموما. اون چهار ماه یعنی در همین مواردی که تو این چهار ماه ایشون در آورده که یه امور متقدمه داریم، متأخره داریم. حالا من به اونم میرسم، حالا میخوام به اونم برسم. این یک اشکال به نظرم شاید مهمترین اشکال بر مرحوم ناینی همین اشکال بود.
قبل از بیان رسالات میشه بگه شما قاعده تصدیب و آثار هر طرف تحقیقی این الان همین بس همین داره.
خب مرتضی قاعده کدوم قاعده؟ ببینید من عرض بکنم اصلا ناینی برا قاعده دلیل نیاورده، فقط اشاره میکنه به ارتکاز عرف و عقلا. خیلی خوب با مثال که قاعده بودن درست نمیشه. بلده در اون مثال ها همه مرحوم امام در مثال همهش مرحوم امام اشکال کرد. در مثال اینکه شما مال زکبی رو قبل اخراج زکات اگر فروختید روی مبنای اینکه شما مالک با فقرا مشترک میشید به نحوه اشاره معامله باطل است، معامله فضولیه ولو بعد اخراج بعد به زکات اخراج کنید.
قبول
داریم
کلیه
ایشتون ارتباط عرف
بله
اگر ارتباط عرف بستار یه نفر عرف خود نار مرمونایی هم به این ارتباط مالی نمیشه ارتباط عرف بدیم عموما عرف همه این ارتباط دارن یا نه. الان من میگم شما یه مراجعه کنید به خودتون، آیا شما بید خودتون الان به نفسون سوال کنن آقا یه چیزی رو خریدی دار از اون اجاره نیست، یه چیز رو خریدید اما عینش رو مالک نیستید اما منفعت شو مالک
نیستید.
یا اون چه خریدیه؟ چه معامله ایه؟ ببینید خیلی خوب نه ما ارتکاز عرفی منکریم، مثالا اونطوری که ایشون گفتن یه جوری دیگه باید جواب بدیم نه اونطوری که ایشون دنبال کرد. این یه مطلب. حالا اشکال نیست این بین نیست بین نیست باید در همون لحظه ای که آه یا این الان نسبت به این مشتری بی هست یا نیست، اگه بیه هم مالک این هم مالک منافع، اگر نیست هین علی اجازه میشه بیان، خب اون موقع مالک این منافع هر دو بشه. کدوم قسمت رو؟ نه ما که نمون کنیم نه گفتیم که نه گفتیم اون مثلا این زمان رو میشه این ثابت میشه او اشکال امام رو جواب داده.
خودم میدونی که در این
مقاله
در خود
مناقع هم همجوری مقاله دیگه. حالا بذارید من بقیه مطالب رو هم امروز عرض بکنم، این کلام ناینی رو امروز دیگه عرض بکنم تمام بکنم کلام ناینی. اشکال دومی که اینجا ما بر مرحوم محقق ناینی علالله مقامه و شریف داریم این است که ببینید ما در دفاع از ناینی و پاسخ به فرمایش امام گفتیم ها ناینی میگه این متقدم در تمام این موارد، این خودش تمام موضوعه، اجازه متأخره نه عنوان جزء و سبب رو داره نه اجازه میاد این متقدم را به فعلیت کامل میرسونه، اما تمام موضوع برای اثر خود متقدمه. مثال هایی هم که مرحوم ناینی مواردی را آمدن ذکر کردن این مثال ها همینطوره. ببینید یکی اجازه نسبت به عقد حضوری، یک دو اگر بر یک بی بر یک عین مرهونه بی واقع شد راهن مالشو رد گذاشته پیش مرتهن ازش وام گرفته، حالا روز دوم رد خانه رو فروخت، اینجا میگن آقا این بی عین مرهونه متوقف است برای اینکه بعدا فک رهن بشه، بعد که آمد فک رهن شد از همون زمان به این خانه به کی باشون منتقل شده؟ به مشتری منتقل شده. این دو اگر این زکوی یا مالی که سهم امام و خمسش تعلق پیدا کرده فروختی بعد آمدی زکاتش یا خمسش رو ادا کردی، این سه. مثال چهارم اگر کسی رفت دختر خواهر زنش رو گرفت که زنش میشه خاله او. خب شما میده جمع بین خاله و دختر خواهر جایز نیست، جمع بین عمه و دختر برادر درست نیست. حالا اگر کسی رفت گرفت اما اجازه عمه و خاله بعدن آمد، این موارد رو مرحوم نایینی مطرح میکنه. یا این در المکاسب و غیره این مثال ها، در منیت و طالب اون مثال فاضل معونه و اینها که توضیح دادیم قبلا. نایینی آمد همه اینا رو یک کاسه کرد، فرمود در تمام اینها المتقدم، تمام الموضوع. خب ما مرحوم نایینی میگم حاضر اول کلام، اونایی که میگن الاجازت و ناقلتون نمیگن المتقدم و تمام الموضوع، میگن باید اجازم بیاد، تا اجازه نیاد نمیشه. اونایی که میگن اجازه شرط صحته، میگن آقا متقدم تمام موضوع نیست، یعنی اون چه که محل دعواست نائینی به عنوان دلیل خودش قرار داده. اصلا قائل به کاشفیت، کاشفیت کشف حقیقی، کشفی ها میگوین المتقدم تمام موضوع، ناقلی ها و نقلی ها میگن نه المتقدم لیسه تمام الموضوع. خب به نایینی میگم شما در همین خصوص بیع فضولی بر ما بفرمایید چرا المتقدم تمام الموضوع؟ دلیلی اقامه نکردن اینجا، هیچ دلیلی اقامه نکردن در اینجا. لذا اینم اشکال دومیست که ما بر مرحوم نایینی داریم. ما ضمن اون دفاع هایی که از نایینی در مقابل اشکالات امام کردیم، این دوتا اشکال به نظر من بر کلمات مرحوم نایینی وارده. خب حالا بله ببینید، حالا اگر هم خود برگردید ما جلوگیری نمی کنیم، مانعی نداره، ولی یه بیان دیگه ای میگم آقا شما حالا در اشکال اول محط اشکال این است که شما اردی رو عرف و اقلا و اینا عرف و اقلا هم چیزی نیست، طرف خود اشکال اول محط این است که تفکیک بین العین و منافع لیس امرا عرفیا و اقلایی هست. یادتون باشه از هم روز اولی که ما بحث کشف و نقل و این دو شروع کردیم، من خدمت شما عرض کردم یا خدمت بعضی از آقایان دیگه گفتم اصلا آقا تفصیل بین العین و منفعت که اساس کشف حکم یعنی اصلا رو اقلایی نیست، معاملات هم امور اقلایی است، ما باید در همین امور اقلایی نیم توجیهش بکنیم. اما در اشکال دوم میمارا کار به این اقلایی بودن رو تفکیک نداریم. شما چرا میگید الامر المتقدم در این امثل تمام موضوعه؟ چرا میگید؟ اون وقت ببینید بله قول رفت، حالا وقتی ادعای قاعده بکنه مانعی نداره، این قول رفت اونجایی که دلیلی هم براش نباشه اشکال داره، ولی اگر برای قول رفت شما این دلیل محکم پیدا کردید خدا این قول رفت مطابق با قواعده اشکال نداره. خیلی خوب
قلت
و ولا حقیقت رو که میگه این بیاده به این اصلاحات رو نهید. خب نمیشه بگیم اینجا توی اعتباری رو نهید.
اصلا عرض کردیم کلام آقای خونی
کشف حقیقی انقلابیه، ما اعتبار رو قبول داریم. چرا؟ حالا عرض رو کنیم، حالا نظر خود رو بیان بکنیم. بله خب ببینید آقای ما تا اینجا، ببینید تا اینجا ادله کاشفی ها رو که شیخ در مکاسب آوردن ما ذکر کردیم، اشکالاتی که به کشف حقیقی وارد شده بود جواب داد. اقوال و احتمالات دیگر رو همه رو رد کردیم. عرض میکنم که کشف حقیقی تقدیری که مرحوم کی قائل بود؟ رشدی قائل بود، این رو رد کرد. کلام مرحوم آلکوی رو انقلابی، کشف حقیقی انقلابی، این رو رد کرد. کلام مرحوم ناینی اینا رد کردیم که حالا کلام مرحوم ناینی رو کشف حکمی سوری، کلام شیخ کشف حکمی تعبدی بود اینا رد کردیم. حالا ایشون گفت به منزله ماده و صورت، نمیگم که حقیقتا اینجا ماده و صورت وجود داره. خب حالا ببینید ما تا اینجا تلاش کردیم به همدلله بحث خیلی خوب و مفصلی هم شد و اقوالم روشن شد. عرض کردم از چیزایی که خیلی برای من تعجبه حالا اینه که چرا مرحوم آلپوری اصلا متعرض این کشف حکمی استادشون نشدن در مباحثشون. ذکر کردیم اشکالات امام هم ذکر کردیم و اون مقداری که قابل دفاع بود دفاع کردیم و دو اشکال مونده گفتیم بر کلام مرحوم ناینی این دو اشکال باقیه. حالا خودمون چی باید بگیم در اینجا؟ اولا یه قبل از اینکه باز ما تحقیق مسئله رو بگیم راجع به اون مثاله، اگر یک عقد ازدواجی رو برای زنی فضولتن بخواند و این زن خبر نداره و مردی نعوذ بالله با این زن زنا بکنه، بعد از زنا این زن فهمید که مثلا در روز قبل یه عقد ازدواجی براش خوندن، آمد او رو اجازه داد. ناینی فرمود که این اجازه سبب نمیشود که این زنا بشه زنای تظاهر بر. امام فرمود نه، چه استیحاشی داری شما وقتی قائل به کاشفیت میشید و میگید اجازه کشف داره، چه کشف حقیقی چه کشف حکمی، ما باید این شد زنا تظاهر بر. تو این راجع به این دو تا نکته میخوام بگم اگر خوب بیانم یاری بکنه برای این که روشن عرض بکنم. یه نکته این است که حق با ناینیه، برای این که دلیلی که میگه زنای به ذات الوحد موجب حرمت ابدی هست، میگه در حین زنا این ذات الوحد باشه. الان در حین زنا صدق ذات الوحد برای این نمی کنه، ولو بعدن اجازه بیاد اجازه بگه این ذات البله، اما به درد نمیخوره. یعنی این عنوان ذات البعدی غیر از عنوان ذات البعدی در موضوع حرمت ابدی در زناست. اونی که موضوعی هست هین از زنا یصدق علیها بالفعل انها ذات البله، بله؟ الان میگه ولی اون موقع نبوده، اون موقع به درد نمیخوره. خیلی خوب، کشف بعدی میخواد این به درد نمیخوره، باید در حین زنا بالفعل صدق بکنه. بالفعل صدق نمی کنه، معلقه. به عبارت اخرى اینطوری میخوام عرض کنم، گفتم حالا انشاءالله بیانم یاری بکنه خدا که بتونم بگم. ببینید در حین زنا نباید به صورت تعلیق ذات البعد باشه، باید به صورت تنجیزی باشه، یعنی منجزن داخل برد باشه. اما الان در حین زنا ولو زنن بدون یه عرض فضولی خونده شده براش، اما نمیدونه اجازه بخواد بکنه یا نه، ولو حتی بالاتر من عرض کنم میدونه بعدا بخواد اجازه کنه، این دیگه خیلی دیگه در عمیق‌تر شد. زن اگر در حین زنا میداند یه عرض فضولی خونده شده براش، اما میگه خب حالا اجازه نمی کنم، بعدا اجازه می کنم، اما باز لا یصدق بر این ذات بر ذات بعد تنجیزی ما در حرمت ابدی لازم داریم، یعنی منجزن، اما در اینجا معلقا ذات بعد بوده به این قاعده نداره. منجز نیستی؟ نه منجز چی؟ عدلش. ببینید این نکته رو عرض کنم به شما، دقت کنید، دقت رو فرمایید، شوخی بکنید، این بحثا که پیش میاد خیلی جدی میشید.
خیلی جدی میشید.
از باوی که کسر به سواله خیلی در این موارد سوال زیاده.
این خارج
تفتیلی رد و نرد عملی نمیشه. ببینید یه نقطه به شما عرض بکنم، این رو آقایون فرمودن که عناوین مأخوذه در ادله ظهور در فعلیت داره. اگر گفتن اکرم العالم یعنی کسی که بالفعل عالمه، اگر قبلا عالم بوده الان آلزایمر گرفته عالمیتش از دست داده وجوب نداره، اگر میخواد بعدا عالم بشه بازم وجوب نداره. اکرم العالم بالفعل. حالا من میخوام یه چیز دیگر اضافه کنم، باید علاوه بر فعلیت منجزم باشه، معلق نباشه عالمیتش. اگر بگیم که آقا این عالمیتش معلق بر یه امر مؤخره، این فایده نداره، ولو عالمیت فعلیش اما معلق بر یه امر مؤخره بازم فایده نداره. اینجا همینطور ذات البل باید منجزن، اما اگر این زن معلقن ذات البله، خلاصه عرض ما و جواب اول ما اینه، این معلقن ذات البله فایده نداره. ادله میگه باید منجزن ذات البل باشه. کشف علمی هم با تعلیق از علمی معلقه، با هر چیه تعلیق و مایی درش وجود داره، اصلا تعلیق و ما ضربه میزند به ذات البل بوده. حالا شما در غیر علمیش از ما بپذیریم، در غیر علمیش رو بپذیریم، در علمیش از خب یه مقدار مشکل. این یه بیان بله؟ چرا؟ نه باشه، خواهی معلق باشه آسان روش بار نمیشه. اگر میگه آقا یجوز و دفع الخمسه و مجتهد، شما حتی همه تون بگید که آقا ماها معلقا مجتهد بگید به ما الان نمیشه، باید منجزا مجتهد باشه. یه بیان دوم در ذهنم هست، این دیال وقت گذاشته، فردا عرض میکنم. و صلی الله علیه و سلم.